حق میده میگه این نه این نه، همه رو هم از مصادیق شرک و بدعت و نوابری نه. خب حالا بجاش چی میگی؟ معلوم نیست. خب ببینید تو این لایه ها تمدن جدید غربی با اون عمق و وسعت و سیطرش داره میده از اون یک جلو. حالا شما چی بخور میکنه؟ با این دیدگاه هیچی دیگه راه حل نداره. این سیل داره میاد، مسائل جدید نودنه داره میاد، در پیوند به استعمار و سلطه استعمار اقتصاد استعمار هست. این جریان خوش به جامد که میتونه وهابیگری باشه و هر جریان خوش به جامد و متعجر دیگه، راه حل اساسی و ریشه ای در برخورد با این تمدن جدید و پدیده های جدید نداره، راه حل نداره. سعودی ها اومدن حاکم شدن، دیدن خب اینا مسائل مظاهر جدید هست. حالا اونا در پیوند با استعمار بودن، گفتن این مظاهر جدید، فرهنگ غربی، این اختراعات اکتشافات، از ماشین بگیرید تا تأسیسات صنعتی نفتی و از این قبیل. خب خودشون که اهلش نبودن، اصلا قبول نداشتن اینجور مایار. بنابراین اینه که تمدن جدید غربی هم در چهره علمی، صنعتی و تکنولوژیکش میاد عربستان رو فقط یه شعبه ای از سرمایه‌داری جهانی میکنه. میگه آقا این استانی از استانهای غرب، یعنی دیگه هویت مستقل و دینی و اسلامی برای جامعه سعودی باقی نمیمونه. این میشه یه شعبه ای از شرکت‌های چند ملیتی، یه شعبه ای از جامعه غربی و شد دیگه. عملا جامعه سعودی کنونی داره حل میشه در تمدن جدید غربی. البته هنوز اون بافت قبیله ایش رو داره، به خاطر پخش و پلا بودن و پراکندگی طوایف عربستانی، ولی با این مظاهر جدید غربی، این شهرنشینی ها، این تأسیسات، این تمدن جدید اصلا میاد همه چیز رو دگرگون میکنه. حالا شما نمیخوای، کنار میکشی، راه حل نداری، بیا ببین به کجا میکشی. هم از نظر اقتصاد مسلط میشه و در اختیار میگیره کاملا، اصلا تو نمیتونی از امکانات اقتصادی خودت بهره بگیری، اصلا بلد نیستی چیکار بکنی. از نظر اقتصادی، صنعتی، تکنولوژیک میاد پایگاه میزنه، آرامکو میاد درست میشه. از نظر فرهنگی اجتماعی دیگه خب چه چارچوبی وجود داره، چه اصولی وجود داره؟ این پوسته ای که به نام دیانت هست، این پوسته چجور میتونه با اون فساد و با اون تفکرهای جدید غرب، با اون جریان‌های فکری و فرهنگی غرب که هی در پیوند با سیاست و اقتصاد غرب داره وارد میشه، این چجوری میتونه مقابله بکنه؟ و نمیتونه. و هی عقب نشینی، اینا هی عقب نشینی کردن. فقه وهابی هی عقب نشینی کرد، عقب نشینی کرد، از بسیاری از اون موازی سنتیش دست کشید، گذاشتن در کتاب رو، گفتن دیگه به درد نمی کن. این مظاهر جدید غرب رو فراتر از اقتصاد و صنعت و تکنولوژی پذیرا شدن، هم از نظر فرهنگ غرب، هم از نظر تفکر جدید غربی. ناسیونالیزم، سکولاریزم، گفتن دین دیگه نمیتونه نقشی در سیاست و جامعه داشته باشه. یعنی کم کم رسیدن به این قضیه دیگه، یعنی چون اون دینی که اینها پابندش بودن، مثل همون مسیحیت خرافیه که کاتولیک ها پابندش بودن و دست پاشون رو بسته بود. تو این لایه‌ای که دیدن، خب این جریان از نظر اجتماعی قشبندی های جدید رو شکل میده، روشن فکرانی پا میگیرن، طبقه جدیدی پا میگیره. این طبقه جدید نه که اقتصادی باشه، منظورا یک چیپ جدید فرهنگی اجتماعی، قشبندی های جدیدی از نظر جامعه شناسی شکل میگیره، که این قشبندی های جدید از یک طرف مخالفن با هر چیز سنتی، با ارزش های سنتی و فرهنگ بومی، از اون در همزبانن با فرهنگ غرب و تفکر جدید غرب، یعنی با اون بیشتر همزبانه تا با اهالی داخلش. اینها هستن که حاکمان امروز و فردای سعودی، عربستان و غیر عربستان هستند. منتها نه این که کلن دین رو کنار گذاشته باشه، مثل خود همین غرب استعمارگر جدید که گفتیم چهره جدید غرب چهره سیاسی اقتصادیه بیشتر تا چهره مذهبی و صلیبی. این که ما بیام بگیم بله صلیبیه پس ما بیام جنگ صلیبی، غرب جدید اساسا چهره سیاسی اقتصادی داره و اون تعبیر شیطان هم در این ماهیت کفرآمیزه. واقعا جای تأسفه که ما بیام بگیم آمریکا و سرمایه داری مسیحیه، مصداق بارز کفر مثلا شورویه نه آمریکا، در حالی که شما اگر تو عمق این حاکمیت غرب برید، حاکمیت استعماری به شیطانی، این حاکمیت رو جدا بکنید از توده ها، این حاکمیت اساسا حاکمیت کفرآمیز. اصلا تفکر جدید غرب بعد از رنسانس و قدرت‌های حاکم، قدرت‌های لائیک غیر دینی و حتی ضد دینی، اگر اینها مذهب رو مطرح میکنن در اونجایی که سیاستشون اقتضا بکنه و لازم باشه، متقابلا طوایف مذهبی که مقابلشون هستن اگر اومدن به نام مذهب برخورد کردن، اینا اون موقع میان علم میکنن. خب عثمانی رو تنباکو اینا همه اثر گذروندن، رسید به انقلاب اسلامی. به انقلاب اسلامی که رسید دیدن این با شعارهاش داره جهان اسلام رو جمع میکنه، هست که میاد میبینید که اون چهره مذهبیشون رو هی به رخ ما میکشن، در حالی که ما باید این چهره رو ازشون بگیریم و این سلاح مذهب ازشون گرفته بشه. وهابیا هم نه این که کلن اسلام رو دین رو کنار گذاشته باشن، دین در خدمت سیاست قرار گرفت. متاسفانه معمولا اینجوره. یه تعبیر هست، این تعبیر جامعه شناختیه وگرنه نظر اصولی نه که همیشه اینجور باشه. میگه وقتی امپراتوری دینی رو بپذیره، در واقع این امپراتور نیست که به سطح اون دین نزول کرده، یعنی اومده در همون چارچوب دین، بلکه این دین رو تابع خودش کرده. به این معنی که رسمی شدن یک دینی توسط یک قدرت حاکم و قدرت سیاسی نه به معنی اینه که اون امپراتور تابع اون دین شده باشه و سیاست پیرو دین، بلکه برعکس این عملا معمولا اینجوره که اون دین تابع سیاست میشه، به خاطر اون اهرم‌هایی که سیاست و قدرت سیاسی دستشه. وقت اصلا خود اون قدرت سیاسی میشه مجتهد، اصلا موقعیت سنتی دینی هم ازت میگیره. در سطح جهان اسلام اینجور هست و به همین خاطر که اون سکولاریزم که در جهان اسلام رشد میکنه و حتی بعضی از برجستگان مسلمان هم تو این مایه ها میرن، صادقانه میرن، طوایف مختلفی داریم چه طوایف روشنفکری مسلمان تو مایه های علما ها حتی، که این جدایی رو یعنی رده های از جدا کردن دین از سیاست رو بهش میرسن. از این برم طوایف سنتی مسلمان داریم که قائل به تفکیک دین از سیاست هستن، منتها اونهایی که صادقان بیشتر افتناد به همین قضایا میکنن، که همون چیزی هم که از دین باقی مونده بود اگر این پیوند پیش بیاد از بین میره. این درست نیست از نظر اصولی و این خطر هست که دین نتونه سیاست و قدرت سیاسی و رهبری جامعه رو به دست بگیره، احکام دین روی منادیان دین و رهبران دینی و مجتهدین نتونند در بستر زمان و مکان جاری بکنند با دید اجتهادی و کفی برعکس بشه. سعودی ها تو همین مایی دین در خدمت سیاست گفتن که از نظر سیاست داخلی گفتن در حد میسور، در حدی که ممکن باشه مانعی با این روند رو به غرب رفتن بیش نیاد، اون قدری که برخورد به این تمدن جدید، تفکر جدید، سیاست و اقتصاد غرب نکنه، خب وابستگی شدید و مستقیم دارن دیگه، در حدی که میسوره در این گوشه کنارها اجرا میکنه. از این طرف میاد دست دوز رو میبره، از این طرف آرامکو تو قلب، یعنی قلب عربستان دست آرامکو و خود حاکمان میلیارد میلیارد ها قارتگرن در پیوند با قارتگران جهانی، از این ورد یه پنجره میدوزده میگه این مسخ احکام دین اینه دیگه. من زیاد توسعش نمیدم این مطلب رو. اینها از نظر سیاست داخلی گفتن در حدی که مقدوره، اما در سطح جهانی چرا؟ چطور؟ در سطح جهانی خب تصورش رو بکنید، اینها مکه و مدینه دستشونه، هر سال طوایف مختلف مسلمین به عنوان حجاج میان زیارت، بنابراین هم از نظر سیاسی مذهبی به نفع سعودی هاست، هم از نظر درآمدهای حج و اینجور چیزی و در مجموع به نفع سلطنت و حکومت سعودی هست که این موقعیت رهبری مسلمی رو به دست بگیره. به عنوان اینکه خادمین حرمین شریفین هستن، یه الان میگم دیگه، به عنوان اینکه ما خادمین حرمین شریفین هستیم، اول چیز جارو دست میگیره که تمیز بکنه، میخواد در سطح جهان اسلام اون چهره مذهبی رو به خودش بگیره که در هماهنگی با سیاست های جهانی و قدرت خودش نفوذ داشته باشه در سطح مسلمین جهان. الان عربستان دائی رهبری جهان اسلام رو داره، پول نفت در خدمت این دائی هست و در سطح جهان اسلام جریان های وهابی مسلک و مذهبی دینی انقلابی اصیل و اسلامی رو تغذیه میکنه، مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی ایران و رهبری حضرت امام. در برابر این انقلاب و رهبری این انقلاب اینها دیگه هم دارن خلع سلاح میشن، دوباره الان اومدن تو این مایه ها که اون چهره مذهبی رو که زمان کمرنگش کرده بودن دوباره پررنگ میکنن. چجور؟ ملک فیصل یکی از همین پادشاهای قبل از فهد و خالد و اینها، این تیپی سنتی بود، به اون چیزهای وهابی میخورده مقیدتر. این جدیدی ها قشرهای جدیدتر هم هم از نظر فکری فرهنگی دیگه غربی هم خلاصه، هم از نظر سیاسی مستقیمتر مأمور و اهرمند، نه اینکه اون قبلی نبوده. اصلا خود ابن سعود دهه 1930 رسمن با دولت انگلستان قرارداد بسته در کشتی معروفی که فلسطین مال شما و صهیونیست‌ها، اینها زمانی که ناصر در مصر روی کار اومد، ناصر اومد تحت عنوان پان عربیس، رهبری جهان عرب خواست که اعراب رو متحد بکنه علیه صهیونیزم و استعمار غرب. چون ناصری در مصر در یک بخش وسیع از جهان اسلام که جهان عرب باشه در مطرح کردن پان عربیزم، اینا یک روند انقلابی ضد استعمار رو پیش بگیره، نه اینکه این رو میگن بگن تأیید مطلق و صد درصد شما از اون بر نتیجه بگیرید، به هر حال اینقدرش واقعیت داره، از اون برش قابل نقده که تو جریان اخوان المسلمین صحبت میکنه. ناصر که این جریان عظیم رو داره انداخت، خب غرب وحشت زده میشه دیگه، میاد به این اهرم ها متوسل میشه، اهرم های دینی. پادشاه سعودی در پیوند با پادشاه ایران که خودش رو پادشاه شیعه میدونست، اینها با هم همراه میشن چون همسوی با استعمار غرب بودن میگه و مأمور، اینها میرن وحدت مسلمین رو پی بگیرن، شعار اتحاد اسلامی رو سر میدن به این عنوان که به نام اسلام مسلمین جهان رو متحد بکنن، البته تحت رهبری خودشون. منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که زیر پای ناصر رو خالی بکنن و این موقعیت رو ازش بگیرن و این جریان جهانی مسلمی رو سوق بدن به سمت غرب، باز ظاهری از اسلامیت و مسلمان. وقت تو این مایه هست که سازمان کنفرانس اسلامی رو تأسیس میکنن، مؤسسینش پادشاه سعودی، پادشاه ایران. باخت این سازمان کنفرانس اسلامی اینه. بعد که ناصر میره کنار، اینا میبینن خب خطر رخ شد دیگه، رفتن تو مایه های پان عربیزم به حدی که قبل از انقلاب اسلامی رسما گفتن ما از نظر سیاست خارجی عربیت مثل بنی امیه و مثل همین عراق، عراق بعثی گفتن عربیت مبنا هست، پان عربیزم در سیاست خارجیشون مبنا قراره، چون یه قضیه ناصر رفت شده. ولی انقلاب اسلامی ایران پیش اومد، دوباره گفتن نه اسلام، ولی خودشون رو وهابی نمیخونن، چون وهابیت حتی در همون دوری اولش مورد تنفر مسلمین بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این نحوه برخوردش، کشتارها و خشونتهایی که به خرج میداد و دیدگاهاش از همون زمان مورد مخالفت نه تنها شیعه بلکه فرق سنی غیر حنبلی بود، متنفر بودن، عملا هم که ناتوان بود و در حال حاضر به عنوان اسلام میگن فلان چیز وهابیه. یه نقطه نظری هم هست که اینها از همین زمان وحدت عربی رو میخواستن پیش بگیرن به نام عربیت و پیراستن دین از هر چه غیر عربیت هست، این سابقه داره توی این تاریخ اهل سنت، و متحد کردن این قبایل متفرق، قبایل عرب، اومدن جلو این دعوت رو پذیرفتن به این که عرب متحد بشن و دین که اساسا عربیه به دید اینا دین اسلام از هر چه غیر عربی مثل اون گرایشات فکری فلسفی پاک بشه و پاک دینی عمل بشه. به طور کلی خلاصه بکنم، در نتیجه گیری این جریان خب به سمت هضم شدن در تمدن جدید غربی رفت و داره میره، ولی از نظر اون شعارهایی که مطرح کرد به اون تنگ نظری ها و قشریگری و جزمیت و جنود آثار زیانباری در بسیاری از شخصیت ها و جریان های اسلامی و اصلاحی بذاشت. این که مرحوم متحری مطرح میکنه به عنوان افول اندیشه اصلاحی در جهان عرب تأثیر وهابیت رو، این تأثیر منفی واقعا بوده. اغلب مستشرقین و دول اروپایی بیمیل نبودن و عملا اومدن در تبلیغ این مطلب که وهابیت یک جریان اصیل اصلاح دینی هست و اون شعارهای اتحاد اسلام و بازگشت به اسلام رو داده و ریشه همه جنبش‌های اصلاحی بعدی. بعد پیرو این مستشرقین تعداد زیادی از نویسندگان عرب و غیر عرب، مخصوصا اونهایی که گرایشات وهابی داشتن و یا حتی اونهایی که بنا به عربیت میخواستن به وهابیت تکیه بکنن، اینها هم همون حرف مستشرقین رو تکرار کردن و گفتن که بله، این وهابیت جریان اصیل اصلاحی بوده و نقش مؤثری در جنبش های اسلامی و اتحاد اسلامی و اصلاح دینی اینها. این نحوه طرح مسائل بیشتر تبلیغیه تا اینکه واقعا تأثیرات مثبتی داشته باشه، ولی از این ور واقعا تأثیرات فراوانی داشت، منتها منفی. از همون زمان رشید رضا که گرایشات سلفی پیدا کرد و به سمت وهابیت گرایش پیدا کرد بعد از سقوط خلافت عثمانی و اون زمینه‌های ضد فلسفی عقلی اجتهادی اهل سنت که اصلا به طور سنتی تو این مایه‌ها هستن، اینها رو سمت داد به سوی این آلترناتیو که این وهابیان خب هم شعارهای اصلاحی میدن و همین که با این امور جاری مخالفن، یه چهره داد به این مسلمین سمت پیدا کردن به سوی اینها. مثل رشید رضا، مثل احمد امین، ضمن اینکه گرایشات سلفی و وهابی دارن از اونور، همین ها گرایشات ضد شیعی دارن، اصلا انگار این دوی با هم جمعه. و اینها مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی مأمورن که به نام مذهب علیه شیعه عمل بشه. این تأثیر منفی هم در رشید رضا و امثال رشید رضا از نویسندگان دیگر عرب بود، هم در پاره ای از جنبش ها و جریان های اصلاحی در جهان عرب و شمال آفریقا، حتی در حال حاضر در پاکستان، در همین افغانستان، در همین گروه های افغانی، تا برید تعداد از جنبش های اسلامی در شمال آفریقا در این دوره های اخیر و تا زمان حاضر رگه هایی از گرایشات سلفی و وهابی توشون هست و مثلا اونقدر اشتباه آمیز بود که شخصیتی مثل اقبال لاهوری هم در احیای تفکر دینی میاد وهابیت رو به عنوان یک جریان اصلاحی میکنه و این اشتباه بوده، در حالی که خود اقبال ماهیتاً تو مایه های وهابی اصلا نیست. ماهیتاً حتی اومدن نسبت دادن به عبدو، به سید جمال، به بسیاری از شخصیت های مصلح اصیل چه در همین هندوستان چه در ایران و جاهای دیگه که اینا وهابی هست، یعنی خواستن شروع بکنن و به هم بزنن تو این اوضاع آشفته، خواستن اون چهرهای اصیل اصلاحی و انقلابی رو هم خراب بکنن. و این توطئه هست، ما نباید ناآگاهانه و جاهلانه به سمت این تبلیغات بریم که اون جریان های اصیل و مصلحین معتبر رو تحت این تبلیغ بکنیم. چرا؟ برای که اونها در اون ویژگی هایی که وهابیت داره کاملا برعکسن. از هم شروع جنبش های اسلامی در جهان اسلام میشه بگیم راه وهابیت از راه جریان های مثل جریان سید جمال که شروع کننده نهضت های اصلاحی انقلابی و اسلامی در جهان اسلام بود از نظر تاریخی، و طرح اون تزهای اولیه راهشون از همون ابتدا جدا. در مورد سید جمال من میتونم ادعا بکنم که بیش از هر موضوع دیگه روش کار کردم، من چیزی ندیدم که نشون بده که سید جمال هیچ رابطه ای چیزی مطلبی در رابطه وهابیت داشته باشه. مضافاً به این که در همه این ویژگی هایی که ما برای وهابیت برشمردیم، این جریان اصلاح دینی، احیای تفکر دینی اصیل، این جریان دوم اصیل کاملا متضاد با این. البته در اون جریان دوم من رو این جاهایی باید بگم، ولی تو محیط دانشگاهی کمتر واضح میکنم. گفتیم دو شاخه در داخلش هست، الان صحبتم تموم میشه. این دسته ای که از این ور گفتیم رد مطلق غرب رو میگن، اینها توشون اون روحیه های غیر اجتهادی، اون روحیه های تهجر و جمود و جزمیت و جزئی نگری، اون روحیه ها تو این فراوان. البته فرق اینها با وهابیان اینه که اینها حداقل از نظر فرهنگی سیاسی با غرب مبارزه میکنن و مبارزه کردن و شهید دادن و میدن، ولی اینها اصلا قائل به دشمنی غرب نیستن، قائل به مبارزه با استعمار غرب نیستن، موضعی اصلا ندارن، هیچ جور موضعی. از نظر اون روحیه به نحوه برخورد با مسائل، چه حالا اسمشو بذارید روحیه وهابیگری، چه اسمشو بذارید روحیه اخبارگری، روحیه جنود و قشریگری و تهجر، این روحیه متاسفانه خیلی هم شایع هست و این روحیه رو شما با این تجربه وهابیت کنارش بذارید، سرانجامی جز سرانجام مثل جنبش های وهابیت نخواهد داشت. متاسفانه در این جریان اصیل مردمی و ضد استعماری با اون خصایصی که توضیح دادم، خیلی از جنبش های اصیل وجود دارن و رهبران اصیل و مردمی و سنتی، منتها به خاطر اون رویات و اون دیدگاه ها نمیتونن، چون غرب رو اونجوری که هست نمیشناسن کاملا و برخوردهاشون اون جامعیت رو نداره، در نهایت مشکله که بتونن به نتیجه برسن، مگر این که برن توی جریان اصیل احیاء تفکر دینی. چه زمانی که این جنبش تبدیل به انقلاب شد، قدرت رو به دست گرفت، و چه قبل از اون. حتی جنبش های اسلامی مصر کنونی، حتی قبل از این خود سید قطب، با این که چهره اصیل و متفکر برجسته در جهان اهل سنت هست، به خاطر اون گرایشات ضد عقلی فلسفیش، اون ارثش به این بعدی ها رسیده. خود مودودی تو همین مایه هاست. جماعت اسلامی هندوستان به جایی میکشنه کار رو که الان در پیوند با وهابیت عربستان. خود مودودی همه کتاب نوشته در مورد انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی ایران با این عظمت تو ایران پیش میاد، تا همون زمان انقلاب زنده بود. استقبال نمیکنه. عوضش اینا ضیاءالحق رو سرباز اسلام میخونن. نسبت به غرب جدید اون بود استعماری مخصوصا اقتصادی سیاسیش رو نمیتونن حذف کنن. در مورد شیعه من به طور کلی گفتم و در سابقهش خود بوده در طی قرون. این بحث اخبار اصولی هم در اهل تشیع سابقه داره و خودش میتونه ریشه بسیاری از نهلهای فکری و مذهبی در جهان تشیع باشه در دوره های بعد. چه زمان جنبش تنباکو بگیرید و قبل از اون و چه در دوره انقلاب مشروطیت تا زمان حاضر که به طور کلی عرض میکنم و همین ها مخاطبین حضرت امام هستند در این موازی که ایشون اخیراً مخصوصا بیشتر روش تأکید میکنند. این تهجر به نام دین و تقدس به نام دین و به جایی میرسونن که حتی روشن فکری دینی رو در برابر اون تهجر رو میدن. خیلی مسئله است، خیلی چیزا رو میرسونن. خب البته در اون دو دیدگاه کلی در حال حاضر دو جور تحلیل میکنن. یه دسته میگن وهابیت از همون اول استعماری بوده و الان هم استعماری، بنابراین به این عنوان برخورد میشه. ولی یه دسته میگن نه، این یه جریان داخلی بوده، ریشه در زمینه‌های داخلی جامعه داشته. قبل از اینکه مسئله استعمار مطرح بشه، این واکنشی بود نسبت به اون نارسایی‌های مذهبی فکری جامعه اسلامی. روی این نقطه دقت بکنید، خیلی مهمه. در سطح داخلی جامعه از نظر فکری، مذهبی، فرهنگی مسلمین مواجه با بحران هست. یعنی اون اسلام اصیل و اجتهادی که بتونه پاسخگوی مسائل باشه راهش باز نیست. ملت عقب میمونه از نظر ذهنی، از نظر علمی و فرهنگی و طبیعیه که تو این ظرف خالی هر چیزی که راهش باز شد وارد بشه. یه عده که میرن توی راه‌های غربی، اونهایی که میرن به سمت خلوص دین، به سمت اینکه این وضع رو جمع بکنن و اسلام رو حاکم بکنن، هست که واکنش های نشون میدن. در واقع جریان های انحرافی مثل وهابیت، مثل بابیگری و امثال اینها، درسته که خیلی هاشون یا در زمان تأسیس یا بعدا در پیوند با استعمار قرار گرفتن، ولی شما این غفلت رو نکنید که این نارسایی های اساسی داخلی رو بهش به طور عمقی پاسخ ندید و راه حل ندید. اون وقت یه جریان های منحرف بیان برای این مسائل داخلی راه حل بدن و سرنخ رو کج بکنن به سمت انحرافات و تعریفات. خب شما که در جریان اصیل اصلاح دینی هستید، تو جریان اسلام اصیل هستید، شما باید این راه رو باز بکنید، اون نارسایی های اساسی رو درمان بکنید تا اینجور جریان های انحرافی زمینه رشدشون فراهم نشه. من این نتیجه رو میخوام بگیرم که وهابیت اولیه در درجه اول در قرن 18 بوده، با اون ریشش در ابن تیمیه و اینها، واکنش نسبت به اون نارسایی های داخلی مسلمین بوده، انحطاط داخلی جامعه اسلامی منجر به طرح اینجور دعوت هایی شده. البته این واکنش واکنشی بسیار ناجور بود، انحرافی بود و افسادی بود، ارتجاعی بود. نه تنها نتونست اون نارسایی ها رو جمع بکنه، بلکه دامن هم زد، اون عقب موندگی رو بیشتر تشدید هم کرد. ولی بعدن که سعودی ها شکل گرفتن، مخصوصا در دوره سوم در قرن بیستم، اینجا من میتونم به صراحت بگم که در این نقطه به استناد تاریخ میشه گفت که این شکلگیری عربستان سعودی به سعودی ها مستقیما در پیوند با استعمار بود. در اینجا اگر ما از اون طرف بیان بگیم وهابیان از ابتدا استعماری بودن، این حالا بحثی نیست، شعاری و بحث صحبتی هست، ولی ما رو به سمت اون قفلت از اون نارسایی های داخلی سوق نده. وهابیت کنونی که ما بیان ستاد مبارزه با وهابیت تشکیل بدیم و در سطح جهان مبارزه با وهابیت رو علما و وعاظ ما برن درگیر بشن، میخوام این رو بگم که دشمن اصلی وهابیت نیست. خودشون میگه ما وهابی نیستیم. شما چی میگی؟ نه که بگم اصلا وهابیت تو کار نیست، نه که بگم غفلت بکنیم و نادیده بگیریم. اون غالطت العالم الاسلامی که عربستان درست کرده در سطح جهان و مخصوصا در آفریقا داره میتازونه با چه تشکیلاتی، ما هنوز اطلاعش هم نیستیم. میخوام بگم که دشمن اصلی این وهابیت نیست، یعنی این خیلی کوچیکه که ما این رو دشمن اصلیش بکنیم. دشمن اصلی در واقع خود آمریکاست که در قلب جهان اسلام و حرمین شریفین حاکمه. و این حادثه مکه هم بیش از اون چیزی که به نام وهابیت تمام بکنیم، به نام اون سیاست های استعماری غرب و مخصوصا آمریکا باید تمام بکنیم. از اون دشمن اصلی غفلت نباید بشه. به هر حال این بحث ما بود در کلیت جنبش وهابیت که انشالله با مطالعه بیشتر خودتون بهره بگیرید از این تجربه. اگر سوالی دوستان دارم. آرامکو شرکت نفتی عمده دول اروپایی و شرکت های چند ملیتی نفتی هست که در عربستان متمرکز. جان انظر روحیه و ویژگی ها و موازی که دارن نزدیک هم، نه اینکه انظر فقه و انظر فرق مذهبی جز اونا باشه، مایه های مشترکی دارن. سلامت باشین. سرشمارم در بابرین
بیاز آره 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 بیاز آره